قشنگیه. چند کاری
نشون میده. خوب بود.
ما شانسی بود که قسمت ما شد. تو هزار تا معامله یکیش این
قرار بود ما هنوز خونه رو بفروشه.
اینجا رو میخوام کنم برای پسرم بهزاد. میخوام دامادش کنم. ببینم چه کار میکنی.
یادت جمع باشه مهندس.
رنگی
به این خونه بزنم که عروس و داماد عکسشون رو در دیوار ببینم. فقط این چه رنگی دوست داره.
میدونم که پسرم از رنگای شاد خوشش
آفرین. این درسته. رنگ شاد الان شاد مدروزه.
دروغ بود.
حالا این خونه مال کی بوده؟
مال پیرزنیه که پسرش شهید شده. سپردنش به من که بفروشمش. حالا اگه بگم خودم خونه رو خریدم و همه فکر میکنن سر اون پیرزن کلا گذاشتم. به جان بهزادم هنوز محضر نرفته، همه پول خونه رو دادم به برادرش. ولی میدونی که بوسا دهن مردم لکه برای حرفای مفت. میدونی که چی میگم؟
بابا خوب میدونم.
به همه میگم خونه رو رنگ میکنم تا بیشتر بفروشم، اینجوری مشتری راغب تره. تو هم همینو ببین. چهار ماست بگذره و اونجا رو به را تر بشه، مردم همه چی رو براموش میکنن. همیشه همینطوری بودن. درست میگم؟
باشه چشم، بین خودمون میمونه چشم.
اوزا حالا از که شروع میکنی؟
هر وقت شما بگی.
اگه از من میپرسی میتونی از همین فردا شروع کنی.
چه بهتر.
فردا
اقا بهزاده.
کیه؟ اومدم. بله.
سلام عاطف خانم. شما چرا زحمت کشیدی؟
مگه پدر و مادرت یادت ندادن از روی دیوار خونه این مردم رو نگاه نکنی؟
این همه سر و صدا واسه چی آخه؟
بالاخره یکی میگه اصل ماجرا چیه؟ مادر که قهر کرده رفته، عاطفه هم که هیچی نمیگه، شمام که فقط داری هرس میخوری بابا جون.
هاجر خانوم بهم گفته عاطفه زده تو گوش بهزاد پسر مهندس. من پرسیدم خب چرا عاطفه خانوم بهزادو زده؟ مادرت گفت به خاطر اینکه آبروی منو ببره، به خاطر اینکه میخواد با من لجبازی کنه.
آخه یعنی چی؟ من که اومدم خونه موهای عاطفه رو پیچونده بود و دستش رو پاشو رو گذاشته بود روی گردن بچه. والا اگه دیرتر رسیده بودم بچه رو کشته بودتش. اصلا میزن از اولش با ازدواج عاطفه مخالف بود. شما که نمیدونی چقدر ناراحتی کشیدم، چقدر منو قصه داد.
آروم آروم آقا جون. خب مگه این پسر بهزاد چیبی داره؟ بله مامان کار خوبی نکرده، ولی عاطفه هم نباید میزد تو گوش پسره. عاطفه جان چرا زدیش؟
آخه این چیزا که به زور نیست. پسر مهندس هیچ عیبی نداره، ولی چرا اومده سراغ ما؟ این همه دختر توی این شهر هست، خب بره سراغ یکی دیگه. چرا برای ما بدبختی درست میکنه؟ به خاطر یه پسر غریبه داشت بچه‌شو میکش.
ببخشید آقا جون، ولی کارو یکسره کنیم. ظاهرا هاجر خانم به مادر بهزاد قولایی داده، منتها حرفش اینه که شما نمیخواید این وسط سر بگیره. هاجر خانم میگه عاطفه عقلش نمیرسه، شما هم کمک نمیکنین کار به سرانجام برسه.
کار کنم؟ به زور دخترمو شوهر بدم؟
نه آقا جون، اگه عاطفه هم نمیخواد نباید بزنه تو گوش پسر مردم که. مامان با مادرش رو درواسی داره.
مگه من گفتم بزنه تو گوش پسر مهندس؟ بپرسین چرا زده. به خدا من همین حالا از شما میشنوم که هاجر به مادر بهزاد قولهایی داده. میذاشم دستکم سال امیر آقا تموم میشد، بعد مادرت اخلاقشه اگه چیزی باب میلش نباشه باید زمین و زمون رو به هم بدوزه تا همونی بشین که میخواد.
بالاخره بعد یه فکری کرد آقا جون، اینطوری که نمیشه.
من نمیذارم عاطفه به زور زن پسر مهندس بشه.
بفرمایید، شما هم که دارین لجبازی میکنین.
ببخشید
آقا جون. عاطفه خانم، شما اصلا حالت خوب نیست خب، ولی فکر میکنم بتون به یه سوال جواب بدی. تو اصلا از این پسر بهزاد خوشت میاد یا نه؟ بالاخره تو آخر عمر که نمیشه تنها بمونی اگه خوشت نمیاد یه حرفی. ولی تا جایی که من میدونم این پسر بهزاد بچه بدی نیست. بعد میگم آقا جون، اگه عاطفه حرف آخرشو بزنه میگیم برید یه سال بعد بیان، اون وقت مادرم فکر نمیکنه شما باش لجبازی میکنه.
بهمن جون، یعنی اونا خودشون نمیدونن باید یه مدتی صبر کنن؟ هاجر هوله، فقط میخواد حرف خودشو به کرسی بنشونه. حالا دیگه واسه من قهر میکنه. اصلا بره هر جا که دلش خواست بره.
این چه حرفیه؟ مامان کجا رو داره بره حالا؟
من چه میدونم.
شما هم داری لج میکنی دیگه آقا جون. یه چیزی بگو این قائل ختم بشه. به عاطفه یه چیزی بگو.
من به عاطفه هیچی نمیگم، هرچی خودش که بخواد همون کارو میکنه.
من با پسر مهندس عروسی میکنم، قول میدم.
تو میدونی داری چی میگی؟
بله، مگه شما همینو نمیخوای؟
خودت چی میخوای؟
خب منم همینو میخوام.
عاطفه جون، اما آخه این که
من خوابم میاد، میخوام برم بخوابم.
عاطفه
بخش نقد و تحلیل رو آغاز می‌کنیم با حضور دو کارشناس و منتقد هنر و ادبیات، جناب آقای رضا شفته و دکتر پژمان دادخواه.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی خوش آمدید.
ممنون.
خب آقای آشفته، نام رمان هست به جای دیگری. آیا این دیگری نشانه است یا مفهوم خاصی داره؟
من فکر میکنم حالا چه خاصه چه نخاصه، چه آگاهانه چه ناآگاهانه، انتخاب عنوان دلالت بر یک مفهوم داره و مفهوم دیگری، خود این دیگری چه به لحاظ فلسفی، چه به لحاظ نقد ادبی و چه به لحاظ عرفانی، یکی از مفاهیمی هست که خیلی دخیل هست در شکل گرفتن فضای این رمان یا شکل گرفتن شخصیت اصلی که امیر هست. خب این دیگری یا اودر یا به قول عرب ها از سوا یا الغیر، گاهی به معنای مختلف هست، به معنای متمایز هست و گاهی هم معنای دیگری در مقابل معنای من هست. اون جلوه من شاید اون وجه خودخواهانه تر انسان رو در بر بگیره و حالا دیگری اون وجهی هست که تو از خودت میگذری و حالا دیگری رو لحاظ میکنی که اون جنبه عارفانه رو میتونه به ذهن خطور بده. اما یکی از نظری پردازان ادبیات باختین هست که اون هم متأثر است فلسفه پدیدارشناسی و فلسفه اگزیستانس، این رو به قول معروف ازش استفاده کرده و حالا یک توجه ویژه به دیگری داره و از این دیگری به عناصر و ساختارهایی میرسه که این ساختارها به ویژه در قالب رمان جلوه بهتری رو میتونه داشته باشه. خود این دیگری هم بنا به مطالعاتی که حالا دوستان منتقد داشتن یا پژوهشگران یا کسانی که در پایان نامه‌هاشون بارها به دنبالش بودن، یکی از اون مفاهیمی هست که در رمان‌های جنگ یا همین رمان‌های دفاع مقدس هم درباره‌اش تحلیل و پژوهش انجام شده. بنا به اون چیزی که حالا باختین دیگری میگه، سویه اصلی شناخت در هسته اصلی انسان شناختی باختین قرار داره.
درسته.
که حالا با گسترش مفهوم و جایگاه دیگری، پایه‌های انسان‌شناسی خودش رو آقای باختین بر کنش یا سویه من دیگری بنا می کند و تا به دانجا پیش می رود که دیگری را بر من فراتر می برد.
درست.
و نظریه دیگر بودگی را مطرح می کنه. حالا بر پایه همین تئوری آقای باختین توی رمان‌های جنگ ایران سه دسته متمایز از هم داره شکل میگیره. یکی اون آثاری هستن که دیگری به طور کمرنگ و غیر مستقیم متجلی شده، دوم اون آثاری هستن که دیگری نمونه های متعددی رو در میان شخصیت ها داره اما سرانجام تحت تاثیر صدای مؤلف قرار گرفته و با قضاوت او محکوم شده است، یعنی در نهایت صدای نویسنده یک تک صدایی غالب شده. و نمونه سومش که حالا میتونه نمونه های مدرن تر باشه در ادبیات مدرن جهان یا ادبیات پست مدرن جهان بسیار لحاظ میشه، آثاری هستن که دیگری علاوه بر حضور متنوع در قالب شخصیت ها جایگاهی برابر با مؤلف یافته، اثر را به سوی چند صدایی سوق میدهد. حالا مثال های عمدهش رو بخوایم از میان رمان های مرتبط با موضوع جنگ نام ببریم،
بله،
اون دسته اول که خیلی دیگری توش کمرنگ هست، سفر به گرای 270 درجه نوشته احمد دهخان که یکی از رمان های مطرح جنگ تحمیلی هست. از اون دسته دوم که بالاخره این چند صدایی هست اما این چند صدایی چیز میشه به قول معروف در نهایت صدای نویسنده ازش بیرون میزنه و بله. تبدیل به چند صدایی نمیشه. مثالش رمان خیلی معروف زمستان 62 هست نوشته آقای اسماعیل فصیح. و یکی از رمان‌های مدرن تر که حالا این مفهوم چند صدایی رو هم به دنبال داره و رمان شناخته شده ای هم هست، شطرنج با ماشین قیامت هست نوشته حبیب احمدزاده.
درست.
رمان به جای دیگری نوشته مصطفی خرامان هم در این ستاوش من فکر میکنم بیشتر به اون قسمت دوم، اون دسته بندی دوم نزدیک تر باشه. چرا؟ چون تو اون دسته اول بیشتر اشاره به دشمن میشود که اینجا دشمن اصلا حضوری ندارد، فقط پاتکهاش رو داریم میبینیم یا حضور فیزیکالش رو از دور یا در سیاهی شب میبینیم. برای اون وجه دیگری که حالا این چند صدایی رو به دنبال داره اون صداهای مخالف با جنگ هست. حالا یه عده دارن تو این مسیر دارن سوء استفاده میکنن، یه عده به قول معروف دیدگاه های متفاوت تری دارن یا حتی مخالفت دارن اصلا با این جنگ یا اصلا اون حقانیت یا اون دفاع مقدسی که این رزمنده ها قائل بهش هستن اینا قائل نیستن، ولی در کنار اینها با سازگاری و با سازش دارن زندگی میکنن و در اینا نظر خودشون رو هم دارن میگن.
بله.
تو این رمان شخصیت دکتر کبیری مخالف با فلسفه هر نوع جنگی هست و با این جنگ هم مخالفه و این عقیدهش مطرح میشه اما در مقابل این رزمنده ها رو قبول داره، میگه اینا یک جوری دیگر دارن میجنگن با یک هدف دیگری، انگار که میدونه اینها چه کار دارن میکنن ولی اون نفس قضیه که رد شدنی هست باعث میشه که اصلا با جنگ مخالفت بکنه ولی این صدا وجود داره. یا مثلا اون پرستاری که به اسم آقای بختیاری حضور داره اون هم زیاد دل خوشی از این رزمنده ها و این قضایی ها نداره، به دنبال پول هست چون زندگی خودش زندگی خوشایندی نیست و علاوه بر پرستاری داره با اون ابو قرازهش با اون ماشینش هم داره مسافر کشی میکنه. اون این صدای مخالف به خاطر این هست که شرایط سخت اقتصادی باعث شده که تبدیل به یک صدای مخالف بشه. یا رانندهی که حالا شخصیت علیرضا رو به آسایشگاه میرسون اون هم مخالفت خودش رو با جنگ اعلام میکنه. و در این حال سوداگرانی مثل مهندس و پسرش بهزاد هم وجود دارن که اونها هم باز در این هیرویلی که اینها به دنبال جنگ یا حقانیت خودشون در جنگ هستن، اینا هم حق و باطلی برای خودشون واضح نیست، اینا حق و باطلشون اون پول و سرمایه هست که از دل این جنگ دارن به دست می آورن. اینا سوداگران اقتصادی زمانه بسیار سخت و بحرانی جنگ هستن. خب ما میبینیم همه این صداها مطرح میشه اما در نهایت یک تک صدا بیرون میزنه، باز هم اون نظریه غالب هست، نظریه غالبی که ادبیات دفاع مقدس رو داره تعریف میکنه و آقای مصطفی خرامان هم تابع این تعریف هست و بنابراین تعریف روایت خودش رو پیش میبره و در نهایت اون مفهوم کلان یا اون رستگاری که به دنبالش هست شهادت هست. نه. اگر امیر از اونجایی که متوجه می شود که حالا بایستی این چهره زشت رو تبدیل به یک باور بکنه، به یک یقین بکنه، اگر در مسیر قرار می گرفت که عاطفه رو به سمت خودش برگردونه یا زندگی عاطفه رو، حالا ازدواج کرده دیگه با اون مهندس بهزاد که حالا مهندس قلابی هم هست،
بله،
اگه زندگی اونو به هم میزد، این تبدیل به یک صدای متفاوت میشد. اما این بنا به همون نگره عرفانی که وجود داره، بنا به اون نگره قدسی که وجود داره، دیگه نمیخواد مادرش رو از اون حال هوای مادر شهید بودن خارج بکنه. این هم میرود، میگه با این نیت که من میرم تا بی‌نهایت در داخل این جنگ هستم، مگر اینکه در دل این جنگ شهید بشم، که خب شهید میشه و بنا به اتفاقاتی که حالا داره میفته او هم حقانیت خودش رو بنا به این باور اثبات میکنه. بنابراین مفهوم دیگری در اینجا بیشتر تابع صدای مؤلف هست تا چند صدایی بودن.
خب آقای دکتر، صحبت‌های شما رو میشنویم، اگر ممکنه کمی در مورد ادبیات کودک و نوجوان برای ما توضیح بدید.
خب همونطوری که در نشست‌های قبلی و در شب‌های قبلی اشاره کردیم، این رمان در حوزه ادبیات دفاع مقدس و ادبیات کودک و نوجوان قرار می‌گیره و در مورد ادبیات دفاع مقدس به طور مفصل صحبت شد. اما یه نگاه کوتاهی به ادبیات کودک و نوجوان می‌خوایم داشته باشیم. اساساً پیدایش قصه گویی در فرهنگ عامه قدمت اون به زندگی بشر برمیگرده و این ادبیات در قالب قصه ها، لالایی ها، داستان ها، اشعار و سایر متونی هست که منحصراً برای کودکان و نوجوانان به نگارش در اومده. فکر میکنم اینها یه سری ویژگی داره و به چند تا از اون ویژگی ها اشاره میکنم. یکی از اون ویژگی ها بحث آموزشی هست، یعنی شخصیت کودک قرار شکل بگیره، پرورش پیدا کنه، بنابراین این گونه آثار ادبی میتونن در مقوله آموزش موفق عمل کنن.
بله.
همچنین پاسخگوی نیازهای کودک و نوجوان هست، بیشتر واقع‌گرایی داره، مفاهیم مختلف زندگی، مفاهیم کلیدی رو به نوعی اینها آموزش میدن و متناسب با درک، سواد و فهم خواننده هست. قطعاً این اثر هم در این حوزه میتونه قرار بگیره. شخصیت‌ها معمولاً نوجوان هستن، یعنی قهرمان‌های ما، رزمندگان ما نوجوان هستن. مقوله آموزشی رو ما اینجا مواجه هستیم، داره قدرت، بیباکی و رشادت نوجوانان رو آموزش میده. تحول قهرمان رو ما اینجا شاهد هستیم که به شدت مسئله آموزنده برای مخاطبین ما هست که روحیه خیلی قوی و بیباکی داشته باشن. اما یکی از آموزه‌های مهمی که در این متن بهش اشاره شده، فکر می‌کنم آموزه استاد و شاگردی هست، یعنی نوجوان یا کودک، اینطوری اصلاح می‌کنم، کودکی که پیش استاد رضا رشد کرده و سرآغاز تحول نگرشی درون شده و به سمت جبهه ها حرکت می‌کنه. یعنی داشتن یک معلم، آموزگار یا یک مرشد روحانی باعث شده سبب ساز سلوک نوجوان ما، یعنی اون امیر شده که پای در جبهه ها گذاشته و این حرکت به جبهه هم یک حرکت عاشقانه و عارفانه و سالکانه هست، متناسب با فرهنگ و گفتمان دفاع مقدس و گفتمان دینی که ما داشتیم.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما بابت توضیحاتتون. اگر اجازه بدید با توجه به ضیق وقت باقی صحبتامون رو بذاریم برای شب‌های باقی مانده. یک بار دیگه با شما بودیم با پخش برنامه دیگر از سری برنامه های نقد و نمایش. 30075 نقطه اتصال شما مخاطبان گرامی با ماست. آرزو میکنیم روزگار خوشی داشته باشید و پایدار باشید. شب زیباتون بخیر و فرداتون زیباتر.
شبتون بخیر باشه عزیزان. به جای دیگری رو شنیدید، اما در اینجا قسمت دهم از نمایش در تعطیلات که تکرار اون تقدیم حضورتون خواهد شد آماده یه پخش. بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در تعطیلات.
نویسنده یاسمن شوشت‌گذار. بازیگران به ترتیب اجرا: مرضیه صدرایی، ایوب آقاخانی، میرطاهر مظلومی، نسرین زارع، مهدی نمیمی مقدم. کارگردان: بهرام سروری نژاد. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: اشرف و سادات اشرف نژاد. این داستان روز بازگشت.
مطمئنی الان نرسیم دیگه نمیتونی برگردیم سیارمون؟
خود مودی اینطوری گفت اگه ساعت یک اینجا نباشی دیگه نمیتونیم برگردیم.
به نظرت کار خوبی کردیم.
آره دیدی که چقدر خوش گذشت. سینما رفتیم. به چند روز دیگه میمونیم بعد میریم. عجله نداریم که.
تازه میتونیم کنسرت هم بریم. نمیدونستیم زمینی ها کنسرت هم دارن.
آفرین، هنوز کنسرت امتحان نکردیم. شاید خیلی چیزای دیگه هم باشه که مودی بهمون نگفته.
الان حتما مودی از دستمون خیلی عصبانیه.
مهم نیست، اون نباید برای رفتن ما وقت تعیین کنه. اصلا شاید دلمون خواست اینجا بمونی.
نگوبی سیاره خودمون
اینجا هم خوش میگذره. دیمی
آره خوش میگذره، اما زمینی ها یه وقت آدم رو اذیت میکنن، ناراحت هم میکنن.
میدونم آره.
اخلاقای بعدشون اصلا خوب نیست، دوست ندارم باهاشون زندگی کنم.
برای یه مدت کوتاه ولی بعد نبود.
عجب بارونشون خوب شد به حرف مودی گوش کردیم و چتر رو بردیم.
جوب دوباره نگرفته باشه.
نه دیگه، اون بارم به خاطر کار زشت تو و اون پسره بود.
هیچی نشده، ماشین سر جاش.
نمیدونم چرا یکم حالم بده گفت.
از بس ذرت بوداده خوردی. نگفتم کم بخور.
خیلی خوشمزه بود.
خب حالا سواش.
معلوم از شما کجایید؟
رفته بودیم سینما.
بله میدونم سینما رفته بودید، ولی الان وقت اومدنه؟
دوباره غرغرا شروع شد، برای همین نبرده بودیمت.
هیچ معلومه چی میگی؟
همینو گفتم، غر میزدی.
غر میزنم چون الان شما باید توی سیاره خودتون باشید.
ولی ما خواستیم بریم سینما.
چرا حرف منو نمیفهمی؟ تعطیلات تموم شد، شما باید میرفتید.
حالا چند روز دیگه میری؟
نمیشه.
دلم درد میکنه مودی، انقدر دعوا نکن.
با اون وقت تماس گرفتم بهتون دوباره وقت دادن. 4 ساعت دیگه باید برگردید.
کمه، ما میخواستیم کنسرت هم بریم.
نمیشه. تعطیلات بعدی.
ولی آخه
نداره. از زمان رفتنتون بگذره وضعیتتون به خطر.
یعنی چی؟
دل درد دیمی رو نمیدید.
تقصیر ذرت های بوداده
هست. عظیمی، بدن شما برای یه مدت زمان تعیین شده برنامه ریزی شده تا توی زمین باشید. وقتی از اون موقع بگذره بدنتون واکنش نشون میده.
واقعا؟
بله.
حالا چی کار باید بکنیم؟
برمیگردیم خونه و آمادی رفتن میشیم. سیگنال رفتنمون عوض شده.
آقای پس حتما باید بریم.
بله حتما باید برید. رابیو فکابی
ماشین روشن نمیشه. نمیدونم روشن نمیشه.
نکنه اشتباهی یه سیمیو کندی.
چه سیمی؟
میخواستیم ساعت رفتن رو قطع کنیم تا زنگ نزنه و تو نفهمی دیر کردی.
پس هم صدای ساعت نمیشه.
ولی مثل اینکه یه سیم دیگر رو قطع کردم.
نمیشه بریم تعمیر کار بیاری.
فکر میکنی ماشین رو که یه سیاره دیگه اومده زمینی ها میتونن درست کنن؟
نه.
پس چی کار باید کرد؟
یه تعمیرگاه پیدا کنیم تا بیام ماشین رو بکسه.
یعنی چی؟
یه ماشینی بیاد و ماشین شما رو تا دم خونه
ببره. من حالم خیلی بده. بریم تاکسی بگیر.
دمی ما که دیگه پولی نداریم، اما چند تا سکه کمه.
پس چه جوری می‌خواستی این چند روز دیگه بمونید؟ بیادشید. باشون حرف می‌زنیم، شاید قبول کردن بدون پول کارمون رو بندازیم.
بریم. حالا کجا وایسی؟
همینجا خونه. دستتون. باید بفهمن که اومده باشید. یه تکونی بخورید.
اینجوری
تکون بده دستتو. چرا باید نمیسر؟
یکم سب کنید طول بکشن.
گابی دستتو بیشتر دراز کن، شاید نمیبینن.
بیشتر از این کش نمیاد. مگه میشه دست دراز منو نبینن؟
دلم افخ سرم هم داره درد.
هیچ کس نگه نمیداره.
چی کار کنیم؟ این زمینی ها خیلی بدن، اصلا به آدم کمک نمیده.
یکم سب کنیم شاید نمیتونم.
همشون خالی هم مودی الکی بهونه نیاد.
نگهش.
آی آی
این یکی نگهش.
وای
به خاطر من
نیست. صبر کن ببینم.
آقا نمیخواید سواشین؟
ماشینمون خراب شده.
الان دومانید که خودتون بری خونتون یا ماشینتون رو باکسل کنید.
آها با مزه. هر دوتاش
میخوایی نگاهش بکنم؟
نه نه نمیخواد، زن من حالش بده.
وای میخواید ببرمش دکتر؟
بریم خونه، من توی خونه خوب میشم.
سواشید دیگه، رفیقا میفرستم بیان ماشینتون رو باکسل کنید.
آقا یه چیزی
جونم،
ما زیاد پول نداریم، آخه اهل اینجا نیستیم، الانم پول منده تموم شده.
غمت نباشه، فهمیدم مهمونی.
اشکالی نداره.
نه بابا فدش سرت، میرسونم تو.
شما چقدر مهربونید.
آدمی زاد به همین محبت ها زنده از خواهر من. غمتون نباشه، بریم.
شانستون بتونه یادم خوب بخوردید.
میگم آبجی حالتون بهتر شد؟
بله بهترم، ممنون.
خدا رو شکر. دیدم از پرتقالای توی ماشین خوشتون اومده بود، گفتم یک کیسه براتون بیارم ببرید تو رایتون باشه. این پرتقالا مال باغ بابای خدا بیامرزم، طبیعیه طبیعیه، نگاه کنین با خیال راحت بخوریدشون.
توی راهی؟
شما خارجی ها گمونم این رسمو نرین، ما مسافر که میخواد بره یه خوردنی میدیم بهش، بهش میگیم تو راهی.
شما پول بوکسلم نگرفتید، این پرتقالا دیگه مهربونی زیاد.
اوه حرفشم نزن داش، شما مهمون مایی، کاش زودتر میدمتون، خودم ازتون پذیرایی میکردم.
دفعه بعد که اومدیم میایین پیش شما.
قدمتون رو چشم، عیزم ببیندتون رو خیلی خوشحال میشه، عاشق مهمونه.
چایی میخورید بیارم؟
نه خواهر من، شما که حالت خوش نیست، منم باز کم کم برم، بالاخره خوبی بدی دیدی ما رو ببخشین.
شما همش خوبی کردین، خیالتون راحت.
چکرم. کاری داشتین زنگ بزنین.
باشه ممنون،
با عزتون خداحافظ. همگی خداحافظ. خداحافظ.
عجب آدم خوبی بود.
خیلی کاش میشد بیشتر اینجا میموندیم، یکم دیر دیدیمش، وگرنه پیش عزیزش هم میرفتیم.
مودی نمیشه بیشتر بمونیم؟
نه تا یه ساعت دیگه باید برگردیم.
حیف شد، داشت نظرم نسبت به زمینی ها عوض میشد.
اگه دوست داشتید بعدن میتونید بازم بیایید.
بازم تو راهنمامو میشی؟
میتونید انتخاب کنید، ولی بعید میدونم تو منو انتخاب کنید.
خب یکم قرقرویی، ولی بهت عادت کردم، فکر کنم بازم خودتو انتخاب کنم.
نکنه سعید برگشت.
بذار ببینم کیه، شاید دوباره پرتقال آورده.
محتاجه.
خودشه، چی کار داره؟
خب باز کن ببینی. سلام علیکم همسایه.
سلام محتاج خانم.
خوبی؟ آش نظری پختم، گفتم برای شما هم بیارم. زنت کو؟
اینجا محتاج خانم.
ببخشید شما که تعارف نمی کنی، خودم باید بیام تو.
آخه ما داریم میریم محتاج خانم.
کجا به سلامتی؟
خونمون.
واقعا؟
بله بله خیلی خیلی واقعا.
ایوا پس چرا صداتون در نمیاد؟
باید سر و صدا میکردی.
بابا یه خداحافظی علالم کنی.
ما دیروز شما رو دیدیم و باهاتون خداحافظی کردیم.
وا اون که خداحافظی معمولی بود، خداحافظی رفتن نبود که.
باید حلال هم میکردین؟
اون که اصطلاحه.
یعنی چی؟
یعنی اگه بدی ازتون دیدم بگم اشکال نداره، مهم نیست.
ما بدی کردیم؟
نه حالا اونجوری، جز اون یه باری که آشغالاتون رو گذاشته بودی توی رارو، من که چیز دیگه ای ازتون ندیدم.
گفتم که آقا فرزین به هم گفته بود اون کارو بکنم.
دوباره اسم شوهر من آورد.
پس حلالمون کنید. باشه، حلال کردم. شما ما رو حلال کنید. البته ما که بهتون بدی نکردیم.
جز اون یک بار که آقا فرزین گفت آشغالا رو بذار.
دوباره گفت.
خب از یادم نمیره.
تو اشتباه حرف فرزین رو فهمیدی. حرف ساده منو نمیفهمی.